از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.
سبا واصفی، فعال حقوق بشر، شاعر و مستندساز، در 16 سالگی اولین شعر خود را منتشر کرد و از همان زمان فعالیت خود را در زمینه دفاع از حقوق کودکان آغاز نمود. خانم واصفی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در ایران تکمیل کرد و توانست در 24 سالگی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به تدریس ادبیات بپردازد. هرچند بعد از گذشت 4 سال به دلیل فعالیت و تحقیق درباره مجازات اعدام، به خصوص در موضوع اعدام اطفال، از دانشگاه اخراج شد. وی پس از مهاجرت به استرالیا تحصیلات خود را در مدرسه فیلم، رادیو و تلویزیون سیدنی ادامه داد و توانست در رشته مستندسازی از این مدرسه فارغ التحصیل شود. وی عضو کمیته مرکزی گزارشگران حقوق بشر بوده و سابقه فعالیت به عنوان خبرنگار را نیز در کمپین بین المللی حقوق بشر دارد. علاقه و تعهد خانم واصفی به موضوع حقوق بشر باعث شد تا وی به عنوان سفیر صلح مرکز پناهجویان استرالیا انتخاب شود. وی که در ایران پایان‌نامه خود را درباره نقد ادبی فمینیستی تکمیل کرد، مدیر فستیوال جهانی شعر و هنر زنان در سیدنی نیز می باشد. فیلم های دلم را به خاک نسبار و سمفونی آبهای غریب به همراه مستند فراسوی سایه پدر از جمله کارهای وی به شمار می روند. در حال حاضر خانم واصفی علاوه بر تحقیق بر روی سینمای فمینیستی در دانشگاه مکواری سیدنی، مشغول ساخت فیلمی درباره کودک 7 ساله پناهجوی ایرانی است که پروژه این فیلم در فهرست مستندهای منتخب بنیاد مستندسازی استرالیا قرار گرفته است. من علیرضا محبی در گفتگویی که با سبا واصفی داشتم از او درباره مرکز پناهجویان استرالیا و نقش وی به عنوان سفیر صلح این شورا، فیلم‌های مستندش و همچنین وضعیت حقوق زنان در ایران پرسیدم که توجه شما شنوندگان محترم را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. خانم سبا واصفی سلام، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو SBS رو برای این گفتگو قبول کردید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز شما.
خانم واصفی، شما سفیر مرکز پناهجویان استرالیا هستید. ممکنه برای شنوندگان ما کمی بیشتر درباره این مرکز و فعالیت‌هاش و همچنین نقش خودتون به عنوان سفیر مرکز پناهجویان استرالیا توضیح بفرمایید؟
به طور کلی من در شکل‌های متفاوتی پیرامون موضوع پناهندگی و پناهجویی کار می‌کنم. بخش اعظم فعالیت‌هام کار با زنان و کودکانی که از کمپ پناهجویان آزاد میشن و وارد جامعه میشن. به نظرم این افراد به حمایت و توجهی بیشتر از اون چه که در حال حاضر دریافت میکنن نیاز دارن. تعدادی از این افراد عزیزانشون رو در طول مسیر سفر از دست دادن، بعضی دیگه نزدیکانشون رو به دلیل بی‌توجهی مسئولان به بیماری اونها تو کمپ از دست میدن، بعضی دیگه شاهد خودکشی و خودزنی هستن، مورد خشونت جنسی یا تجاوز قرار میگیرن. خیلی از اونها بعد از خروج از کمپ اجازه کار ندارن و مشکلات اقتصادی آسیب‌های روانی این افراد رو عمیق‌تر می‌کنه. این زخم‌های روحی با خارج شدن از کمپ یا حتی گرفتن اقامت التیام پیدا نمی‌کنه. این افراد به دلیل مشکل ویزا خیلی‌هاشون فرصت‌های آموزشی رو از دست میدن و بخشی از تلاش من برای پیدا کردن منابع غیر دولتیه که با پرداخت کمک هزینه به این افراد فرصت تحصیل و آموزش و ارائه کارهای ادبی و هنری رو برای اونها فراهم میکنه. بخش دیگه ای از کارم در بنیاد پل برای پناهجوها تامین منابع مالی، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی، برنامه‌هایی که به هنر و ادبیات پناهنده توجه میکنه و سیاست‌هایی رو به چالش میکشه که پناهنده و پناهجو رو در حاشیه و محروم از حقوق انسانیش نگه میداره. و مشخصاً به عنوان سفیر صلح مرکز پناهجویان کارم صحبت کردن در رسانه‌ها، کنفرانس‌ها، به طور کلی افزایش آگاهی عمومی درباره این موضوع. یه بخش دیگه از فعالیت‌هام هم که مربوط به کارهای تحقیقی و دانشگاهی و هنری میشه و موضوع فیلمی که مشغول ساخت اون هستم در حال حاضر، کودک 7 ساله پناهجویی که در مسیر سفرش به استرالیا نزدیکانش رو در جریان غرق شدن قایق از دست میده.
شما به تازگی جایزه سالانه ادنا رایان رو به خاطر فعالیت‌های چشمگیرتون در زمینه حقوق زنان به عنوان یک فمینیست دریافت کردید. از این جایزه نحوه و دلیل انتخابتون برای دریافتش برامون بگید.
ادنا رایان نویسنده، فعال سیاسی و فمینیست سرشناس استرالیاییه که به خاطر فعالیت‌های ارزشمندش در زمینه دستمزد برابر زنان به شهرت ملی میرسه. بعد از مرگش این جایزه برای بزرگداشت یاد و نام و فعالیت‌های ارزشمندش در سال 1998 طراحی شد و من به خاطر فعالیت‌هام برای بهبود وضعیت زن‌ها این جایزه به هم تعلق گرفت. امسال برنامه‌های هنری و ادبی رو با هدف ترویج فمینیسم فراملی طراحی و اجرا کردم و این مورد توجه اونها بود. یکی از اون برنامه‌ها فستیوال شعر و هنر زن‌هاست. این فستیوال در بیش از 40 کشور دنیا در ماه مارس برگزار میشه. امسال سومین سالیه که این برنامه در سیدنی مدیریت میکنم. این جشنواره یک جور مقاومت مدنیه، اعتراضیه به خشونت دولتی و خانگی علیه زن‌ها، به فرهنگ تجاوز و تبعیض و همینطور فرصتیه برای معرفی زن‌های شاعر و هنرمند در سطح بین‌المللی. برنامه دیگری که با زمینه فمینیستی در سیدنی برگزارش کردم، افتتاحیه فیلمم مستند فراسوی سایه پدر در پارلمان ایالت نیوساوتلز بود که با حضور نویسنده ها، سیاستمداران برجسته و تاثیرگذاری مثل سناتور سارا هنسانگیانگ، سناتور لیریانن، نماینده حزب سبز ها مهرین فاروقی، معاون اپوزیسیون لیندا برنی و نویسنده سرشناس گاردین بن بدم، نویسنده و سفیر صلح یونیسف تارا ماز. در کنار نمایش فیلمم ما به موضوع زن ستیزی و سیاست پرداختیم که این برنامه به عنوان یکی از برنامه‌های موفق پارلمان ایالت نیوساوتلز در سال 2015 شناخته شد و تقدیر شده داشت. برنامه دیگری که سازماندهی کردم سمپوزیوم حقوق پناهنده و پناهجو بود که با حمایت شهردار سیدنی، سازمان عفو بین‌الملل، شورای پناهندگان استرالیا این برنامه برگزار شد و این برنامه باز دوباره با حضور نویسنده‌ها، روزنامه‌نگارها، فیلمسازان سرشناس و سیاستمداران تاثیرگذاری برگزار شد. از همه مهمتر زنان رنگین پوست شاعر و هنرمند، همینطور زنان رنگین پوستی که در پست‌های مدیریتی به دفاع از حقوق پناهجوها می‌پردازند و علیه تبعیض نژادی فعالیت‌های چشمگیری دارند برگزار شد. من تو تمام این برنامه‌ها تلاش کردم زنها در گروه‌های اقلیت مثل پناهنده‌ها، پناهجوها، زن‌های بومی استرالیا، LGBT‌ها که تبعیض و محرومیت ساختاری مانع حضور اونها در برنامه‌های پرمخاطبه در مرکز توجه قرار بگیرن. اگه به فهرست زن‌های فعال و تولید کننده نگاه کنید، فقدان این زن‌ها، منظورم زنان پناهنده بومی و همجنسگرا، در پست‌های مدیریتی و در موقعیت‌های تصمیم‌گیری محسوسه. فکر می‌کنم یک سوء تفاهم اینجا وجود داره که زن‌های کشورهای توسعه نیافته، زنان رنگین پوست، زنان پناهنده برای مصرف کردن فرهنگ غرب به اینجا مهاجرت میکنن، در حالی که بسیاری از این زنها در جستجوی صحنه‌ای که تاریخ و هویتشون رو بیان کنن مهاجرت میکنن و اگر فرصت بیان به یک اندازه به افراد داده نشه، با یک جامعه تک فرهنگی که تفکر یک تاپرستی رو تبلیغ میکنه مواجهیم. به نظرم سهیم کردن زنهای طبقات مختلف، تولید چند صدایی به توسعه فمینیسم فراملی که مرزها رو بی‌اعتبار میدونه کمک میکنه. 50-60 سال پیش نژادپرستی امر قابل پذیرشی بود، اما به خاطر مقاومت و مبارزه علیه اون امروز حتی اگر کسی فعل و رفتار نژادپرستانه ای داره، این صفت رو برای خودش توهین‌آمیز تلقی میکنه. بنابراین مدیریت برنامه‌های ضد نژادپرستی و جنسیت زدگی توسط زنای رنگین پوست، مهاجر، پناهنده و ارائه آثار هنری و ادبیشون در برنامه‌های پرمخاطب به نظرم بیشک روی فرهنگ جامعه و تولید فرصت‌های برابر تأثیر می‌گذاره.
یکی از حوزه‌های دیگه‌ای که شما در اون مشغول به فعالیت هستید مستندسازی است. آخرین اثر ساخته شده شما در همین حوزه فیلم فراسوی سایه پدر نام داره. فیلمی که برای نخستین بار در ماه اوت امسال در پارلمان ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا به نمایش در اومد. انگیزتون از ساخت این مستند چی بود؟
تصمیم قبلی راجع به ساختن این فیلم نداشتم. من دانش آموز مدرسه فیلم بودم و یکی از مواد درسی من این بود که من باید بود یک موضوعی رو انتخاب میکردم راجع به تاریخ استرالیا و خب برای من موضوع بسیار سختی بود برای اینکه به عنوان یک مهاجر تازه از راه رسیده که بخاطر برای ساختن یک مستند باید خیلی اشراف داشته باشی روی موضوعی که داری کار میکنی. و من اونقدر اطلاعات راجع به تاریخ موضوعاتی که مرتبط به با علاقه و سلیقه من باشه در تاریخ استرالیا سراغ نداشتم و فکر کردم خب تنها چیزی که شاید بتونه مشکل من حل بکنه با توجه به سابقه‌ای که در مبارزه علیه مجازات اعدام داشتم، فکر کردم شاید موضوع جالبی باشه که بیام بشناسم و بشناسونم زنهایی که در استرالیا علیه مجازات اعدام فعالیت کردن. در مسیر تحقیقم به نام پدر ایدس کوین برخورد کردم که به خاطر قتل همسر دومش در استرالیا اعدام شده بود و شخصیت ایدس اون حالت سرگردانی، تنهایی، انزبا، خشونت‌های پیاپی رو که تجربه می‌کرد و همطور قبلا هم گفتم که مسئله اعدام توش دوباره مطرح می‌شد، مسئله حقوق زن‌ها توش مطرح می‌شد، مسئله مطرح می‌شد که ایدس برای راه پیدا کردن به پارلمان حالا چه راه‌های سختی رو باید پشت سر بگذاره، با چه نگاه‌های جنسیت زده از طرف سیاستمدارها روبرو هست، همه و همه اینها این موضوع رو برای من جذاب‌تر کرد. به خصوص شاید یکی از دلایل عمده‌ای که من تونستم با ایدس همزاد پنداری بکنم که خودم بالاخره کسی بودم که جغرافیام عوض شده بود و آدم وقتی جغرافیاش عوض میشه انگار که ریشه‌هاش حرکت میکنه، انگار که یک اتفاق مهیبیه. فکر کردم که اون احساس تنهایی ایدس رو از اتفاق افتادن رویدادهای ناگوار و ناکامی‌های پی در پیش میتونستم درک بکنم، به همین دلیل راجع به ایدس کار کردم.
در کارهای قبلیتون چه مستند دلم را به خاک نسپار که در ایران ساختید و چه فیلم کوتاه سمفونی آبهای غریب و حتی فیلم فراسوی سایه پدر بیانی شعرگونه دیده میشه. هدفتون از ورود به حیطه شاعرانه در ساخت کارهاتون چیه؟
همه شاعرانه همیشه روی من تاثیرگذار بوده و شاید دلبستگی به ادبیات و زندگی با کلمات منو به تلفیق نور و حرکت سیال دوربین و بازی با واژه نزدیک کرده. بالاخره خب من فارغ التحصیل ادبیات هستم، علاقه من انکارناپذیر نسبت به ادبیات، شاید یکی از دلایلش این بوده باشه.
خانم واصفی، سوال بعدی من درباره حقوق زنان ایرانی هستش. از دید شما به عنوان فعال حقوق زنان و کسی که در ایران در این زمینه فعالیت کرده، چطور میشه که زنان ایرانی رو بیشتر با حقوقشون آشنا کرد؟
نمیدونم، من خیلی حداقل در این دوره، در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، خیلی مفهوم مرز دیگه برای من، واژه مرز برای من اون مفهومش از دست داده، اینکه زنهای ایرانی، زنهای استرالیایی. من فکر میکنم که خیلی فراگیرتر باید به این موضوع نگاه کرد، اما در کل بخوام بگم به نظرم مطالعه و تحصیل یکی از کارآمدترین روش‌های ارتقاء آگاهی در هر کجای دنیا، که البته در همه جای دنیا متاسفانه تحت تأثیر تبلیغات غیر مسئولانه رسانه هاست. رسانه ها ذهن مخاطب رو مصادره میکنن و این در همه جای دنیا این اتفاق میفته، حالا شکلش متفاوته. رسانه ها به کمخوانی و بدخوانی تشویق میکنن. امپراتوری رسانه های دیداری و شنیداری به نظرم انکارناپذیره، نه فقط در ایران که تحت تسلط یک استبداد فرهنگیه، یک دولت بنیادگراست، در همه جا، در استرالیا هم همینطوره، حالا به شکل دیگه، در نوع دیگه این اتفاق میفته. به دلیل همین تاثیرگذاریه که دولت‌ها وسواس‌گونه در پی کنترل این وسیله ارتباطی هستند. توی همین استرالیا کاهش بودجه رسانه‌ها منجر به اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و هنرمندا شد. راه دیگه ارتقاء آگاهی جامعه به نظرم دوباره در همه جای دنیا تشکل‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی‌اند که تولید جریان و فکر نو میکنن. حالا باز دوباره دولت ها یا مثل ایران آشکارها اونا رو تعطیل میکنن، سرکوب میکنن، یا مثل دولت لیبرال استرالیا با کاهش یا قطع بودجه باعث کمکاری یا تعطیل شدن اونها میشن. به نظرم رسانه ها از طریق الگوهایی که به تصویر میکشن، نه فقط در آگاهی بخشی زنها به حقوقشون، که در آگاهی بخشی مردان نسبت به حقوق زنها هم نقش موثری دارن. به این جهت میگم رسانه ها نقش مهمی رو دارن، به خاطر اینکه حتی کم درآمدترین اقشار جامعه هم دسترسی به این منبع اطلاع رسانی دارن.
و در نهایت اینکه خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی در حال حاضر در همه جای دنیا وجود داره. از دید شما به عنوان کسی که هم در استرالیا و هم در ایران در زمینه حقوق زنان فعالیت داشته و دارید، چه تفاوت‌هایی از لحاظ حمایت فرهنگ عمومی جامعه از حقوق زنان در بین این دو کشور وجود داره؟
من در زمینه تفاوت فرهنگی ایران و استرالیا کار تحقیقاتی انجام ندادم و یافته‌ای ندارم که بر اساس اون صحبت بکنم. اما اگه به تجربه خودم بخوام ارجاع بدم، در استرالیا عوامل بازدارنده مثل نژادپرستی، جنسیت زدگی و سرمایه‌داری گاهی سرعت منو کاهش داده، اما هرگز منو متوقف نکرده. اما در ایران ساختارهای پیچیده جنسیت زدگی، تبعیض، خرافات، تعصب، بنیادگرایی، استبداد فرهنگی آدمو فقط متوقف نمی‌کنه، فلج می‌کنه، به نابودی می‌کشونه. در ایران قوانین برای بهتر زندگی کردن زنها تنظیم نشده. عده‌ای که دسترسی به منابع قدرت داشتن برای تثبیت قدرت خودشون برنامه‌هایی رو به نام قانون تنظیم کردن. در پی همین سیاست فکری، اندیشه‌های متنوع، گرایش‌های مختلف اجازه ظهور پیدا نکردن. تفکری اجازه از اندام پیدا کرد که یا با جریان غالب همسو بود یا به نوعی به اون گرایش داشت یا با اون ساخت و پاخت کرده بود. برای همینه که گاهی حرکت‌های هنری، ادبی، حقوق بشری و سیاسی رو می‌بینید که در همون دیسکورس مرد محور قیم مدار اداره میشه. کار کردن تو این عرصه‌های مسموم بیشتر مثل کارزار جنگ بود و باعث سلب آرامش هم می‌شد همیشه. یا مثال دیگه، مثلا تصویر و انتظاری که پیش از ورود به دانشکده ادبیات داشتم با واقعیت کاملا متفاوت بود. واقعیت یه ادبیات سلاخی شده بود که مشق کهنه پرستی میکرد. فارغ از گرایش های دینی، جنسی و فکری انسانها، دانشگاه وظیفش فراهم کردن فرصت های برابر برای همه علاقمندان به آگاهی و فکر کردن، نه کنترل اونها. و اینجا سیستم آموزشی امکان رو برای من فراهم کرد تا درباره موضوع مورد علاقه‌ام کار کنم، تحقیق کنم، تولید کنم و حتی نسبت به همین سیستم آموزشی که از من حمایت کرده انتقاد بکنم. وقتی در مدرسه فیلم مجبور شدم برای گذروندن یک از واحدهای درسیم فیلمی راجع به تاریخ استرالیا بسازم، بعد از اون آزادانه تونستم در پارلمان استرالیا در رسانه‌ها اعتراض کنم و این واحد درسی رو به عنوان یکی از طرح درس‌های سفید که اصلا یک کمپینی براش وجود داره به نام وایت کوریکولم، به معنی طرح درس سفید هست، مطرحش بکنم. به خاطر اینکه به نظرم تاکید سیستم آموزشی استرالیا بر تاریخش، فرهنگش، به معنی نفی تاریخ و فرهنگ و ادبیات اقوام در حاشیه است، به معنی به رسمیت نشناختن اونهاست. این مسئله نه فقط در پروسه تحصیل من تازه وارد اختلال ایجاد میکرد، بلکه وجود طرح درس سفید تو مقاطع آموزشی پایین تر در دبیرستان ها باعث میشه گروه دانش آموزهایی که در اقلیت هستن احساس تعلق نکنن، نتونن رابطه برقرار کنن با این مواد درسی و اون حس بیگانگی با متون درسی دانش آموز از تحصیل دلزده و دور میکنه. اما خلاصه اگر بخوام بگم، این که در نهایت استرالیا برای من قاره آرامش بود، به خصوص در یک سال اخیر. میتونم ساعتها بی دغدغه مطالعه کنم. تونستم هر آن که و هر آن چه که ناشادم میکرد رو از زندگیم دور نگه دارم. انگار انقلاب از خیابون به خونه و زندگیم آوردم و براش خیلی خوشحالم.
خانم سبا واصفی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید.
سپاسگزارم از شما.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو SBS گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید، یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان SBS Girl Language به برنامه فارسی رادیو SBS گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.